با خودشناسی این اتفاق میفته یا نه بازخورده هم که از دیگران میگیریم اینم میتونه کمک کننده باشه، یعنی از اون دیگر شناسی هایی که طرف مقابل به ما بازخورد میده. مثلا فرض بفرمایید میگه شما خیلی زود از کوره در میری، آدمی هستی که خیلی از خود متوقع و خیلی از خود متشکر هستی، خیلی وقتا اصطلاحات تخصصی رو به کار میبرن دوستان، میگن خودشیفته هستی. اینها رو چطور باید افراد ارزیابی کنن؟ این خود ارزیابی چطور باید اتفاق بیفته؟
سوال قشنگیه خانم دکتر. ما هویت خودمون رو از دو طریق میشناسیم، یکی برداشت‌های شخصی خودمون از اون چیزی که فکر میکنیم هستیم و در واقع احساسی که نسبت به خودمون داریم، چون خب بالاخره ما شرایط خودمون رو بهتر از ارزیابی میکنیم، احساسی که تو موقعیت داریم رو بهتر ارزیابی میکنیم. ولی یه چیز دیگه، یک راه دیگه اینه که در آینه دیگران به خودمون نگاه کنیم. دیگران فیدبک های خیلی مثبت و جالبی به ما راجع به خودمون میدن و باعث میشن شناخت ما از خودمون بالا بره. ولی خیلی اهمیت داره که ما این فیدبک ها رو از چه کسانی میگیریم. افرادی هستن که خیرخواه ما هستن، افرادی هستن که آدم هایی هستن منطقی هستن، درست قضاوت میکنن یا نه. و زمانی که ما یه زمانی از افرادی فیدبک میگیریم که کلن خیلی در واقع شناخت درستی از ما ندارن، حالا رندوم بر اساس دو تا اتفاق دارن ما یه برچسب شخصیتی میزنن،
خیلی اتفاقی و تصادفی
دقیقاً، و خب این رو خیلی نمیشه شاید بهش بها داد. ولی خب یه زمانهایی ما میبینیم از چندین فرد متفاوت که شناخت خوبی نسبت به ما پیدا کردن ما یه سری بازخورد میگیریم، خب میتونیم در چنین شرایطی روی اونها بیشتر حساب بکنیم و اونها رو به صورت یه سری بازخوردهای واقعی ببینیم و به عنوان هویت‌های خودمون روش فکر بکنیم. و بعد به زمانی که ما تونستیم یک تعریفی از خودمون به دست بیاریم، خیلی اهمیت داره که اون تعریف رو که از خود واقعی من هست با خود ایدئالی که دوست داریم بهش برسیم مقایسه بکنیم. یه زمانهایی اون خود ایدئال خیلی فاصله داره از ما، انقدر فاصله داره، انقدر کمال طلبانه است که من هر چقدر سعی کنم به اون برسم بهش نمیرسم. در چنین شرایطی شاید بهتره که روی اون خود ایدئالمون یه تجدید نظری بکنیم و شاید لازمه به استپ‌ها و قدم‌های خیلی کوچکی تقسیمش بکنیم، یعنی خود ایدالمونو یه ذره بیاییم نزدیکتر، یه ذره دستیافتنی ترش بکنیم.
خب اصلا خانم دکتر، رسیدن به اون خود ایدئال دقیقا همین رو میطلبه که ما با گام‌های کوچیک کوچیک در واقع خودمونو بهش نزدیک کنیم، نه اینکه فکر کنیم با یک حرکت یک شبه. که خیلی این عزیز شنوندهی که این روایتش رو با ما به اشتراک گذاشته بود اشاره کرده بود، انگار میخوان توی یک شب در واقع راه 100 ساله بپیمایند و خیلی وقتا این دوچاره اون آسیبه، یعنی زمینه اون آسیب از همین جا نشأت میگیره که خیلی بلند پروازانه به موضوع نگاه میکنن.
دقیقاً، کاملا درسته. زمانی که ما خود ایدالمون رو خیلی دور میبینیم، هر چقدر تقلا میکنیم بهش نمیرسیم، ممکنه دست به خیلی از رفتارهای نامناسب بزنیم. ولی اگر به قول شما بیایم قدمهای کوچک بذاریم، خیلی احتمال داره که بعد از یه مدت طولانی حتی به اون خود ایدالی که امروز بهش فکر هم نمیکردیم برسیم. ولی خیلی اهمیت داره که به جای پرواز کردن به قدم زدن فکر کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. امیدوارم عزیزان شنوندهی که دارن با ما همراهی میکنن موضوع برنامه رو پیگیری میکنن، که خب ببینم پیامک هاشون هم رسیده به دستم، یه چک کنم اگه اجازه بفرمایید. بله، و در واقع نظرشون رو دارن با ما به اشتراک میگذارن، این رو هم بفرماین که آیا در تجربه خودشون حتی دوره نوجوانیشون اون قیاس خودشون رو با همسالانشون چطور تونستن در واقع مدیریت کنن. خانم دکتر این موضوع خیلی مهمیه. همون موردی هم که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، یه وقتی افراد توی موقعیتی قرار میگیرن خصوصا در دوره نوجوانی که گروه همسالان خیلی موضوع مهمیه و در واقع هویت یابی اونجا بیشتر خودش رو نشون میده و نقش پیدا میکنه، افراد مقایسه به اشتباه و در واقع ناصحیحی از خودشون با طرف مقابلشون با گروه همسالانشون دارن و حتی خیلی وقت آسیب اجتماعی مثل حتی مصرف سیگار که منتج میشه به مصرف مواد و مسائل اینچنینی از همون دوره نوجوانی از همون گروه همسالان شکل میگیره که افراد خودشون رو مقایسه میکنن. راجع به این هم اگه توصیه دارید و به هر حال نظری دارید در خدمتتون هستیم.
میدونین مشکل کجا پیش میاد توی مقایسه ها؟ که ما فقط ویژگی هایی که به نظرمون مثبت میرسه توی طرف مقابل میبینیم و کلیت اون فرد رو که خب اون هم دوچاره یه سری مشکلات هست، ناکامی ها داره، مشکلات خانوادگی داره، اونها رو نمیبینه فرد. و نوجوان فقط صرفا میبینه یه سری ویژگی های مثبتی که تو اون طرف مقابلش میرسه و فکر میکنه حتما باید به اونها برسه و اصلا محدودیت های خودش رو در نظر نمیگیره، محدودیت هایی که خودش داره. شاید طرف مقابلش اون محدودیت ها رو نداره و یه سری چیزها در خود این فرد هست که اون نداره، یه سری ویژگی مثبتی، باز اینها رو هم نمیبینه.
بله،
در واقع اینجا مشکل بزرگ به وجود میاد که اون میخواد که حتما به اون ویژگی ها برسه و اون ارزیابی درست رو نه از خودش داره نه از طرف مقابلش. شبکه های اجتماعی، در واقع میشه گفت رسانه ها، هم یه جورایی دامن میزنن، یه سری استاندارد ها برای ویژگی های مثبت تعریف میکنن که اکثرا هم ظاهری هستن و تبلیغ میکنن که افراد به اونها برسن و اینها در واقع یک سری بیش ارزش دهی، بیش بهادهی میشه به یه سری ویژگی ها و همه رو سعی میکنه همه نوجوان ها رو توی قالب بندازه. نوجوان وقتی احساس میکنه که خودش نمیتونه به اون قالب برسه، احساس ناکامی میکنه، درمانده میشه و ممکنه پناه ببره به خیلی از آسیب ها. خیلی از یه سری از همین رفتارهای پرخطر مثل مصرف سیگار رو ممکنه خیلی از این رسانه‌ها تبلیغ بکنن و پناه میبره به سمت اونها. در چنین شرایطی باز خیلی مهمه که این نوجوانان یک مشاوره درست بگیرن و یک ارزیابی درستی از توانمندی‌ها، ضعف‌ها، نقاط قوت و نقاط منفی خود داشته باشن و بتونن بپذیرن آنچه که هستن و عزت نفس درونی خودشون رو گسترش بدن.
خانم دکتر، اینجا نقش خانواده به نظر میاد خیلی مهم باشه. والدین چه کار میتونن بکنن برای نوجوانی که درگیر گروه همسالانه و خب نمیتونن خیلی وقتا هم مانعشون بشه، چرا که حتی لازمه رشد دوره سنی این نوجوان هم همین هم هست، این تعاملات اجتماعی هست. یعنی نمیخوایم بگیم که نوجوان رو خیلی محدود کنن والدین، اما چه کار میتونن بکنن در هویت یابی فرزندشون نقش مثبتی داشته باشن؟
والدین میتونن توی اون خود انگاره و عزت نفس و اعتماد به نفس و بچه نقش کلیدی داشته باشن. خیلی اهمیت داره که ما کمک کنیم به نوجوانمون که خودش رو باور داشته باشه، آنچه که هست رو بپذیره و نخواد که خیلی متفاوت تر از اونچه که هست باشه. ویژگی های مثبت خودش رو ببینه و برای اونها، برای رشد اون ویژگی های مثبت خودش، استعدادهای درونی خودش پیشرفت بکنه. اگر من استعداد موسیقی ندارم و استعداد در ریاضی دارم، شاید بهتره که روی این زمینه سرمایه‌گذاری بکنم و خیلی تلاش نکنم برای اون چیزی که نیستم و اون توانمندی در من نیست.
بله.
بنابراین خیلی مهمه والدین کمک بکنن که بچه‌ها ویژگی‌های خودشون رو ببینن. یه چیز دیگه‌ای که خیلی اهمیت داره، پرورش مهارت قاطعیت در فرزندان ماست. خیلی وقتا فرزندان ما به خاطر اینکه قاطع نیستن در مقابل همسالانشون، شروع میکنن به کم کردن خودشون، پایین آوردن خودشون، خیلی بیان نمیکنن اون چیزی که دارن، خیلی از وجود خودشون رو نمیتونن ابراز بکنن.
خود باوری وجود نداره که بخواین در واقع اون وجود جوهری وجودشون رو به بهترین شکل ممکن به نمایش بذارن.
بله، و همین موضوع باعث میشه که کم بیارن جلوی همسن و سالان خودشون، چون احساس میکنن اونها یه چیزایی دارن که ابراز بکنن و اینها چیزی ندارن که ابراز بکنن.
و اون مهارت نگفتن خانم دکتر که نکته خیلی مهمیه.
دقیقاً یک مهارت نگفتن که از همین قاطعیت میاد، در واقع قاطع هستن و نمیگن. این مهارت ها رو بعد در فرزندانشون بیشتر کنن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر حمزه‌زاده عزیز و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت که امروز هم با ما همراه بودید. بعضی وقتا یه نگاهی به آینه بندازیم و نقاط ضعف و قوت خودمون رو بیشتر بشناسیم. و اما تا رهایی راهی نیست. تنارام و دلارام.
تا رهایی
گاهی برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم، شاید کسی چشم انتظار برگشتن ما ایستاده باشد. Thank you.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام نامی حق، صاحب تمام نامها، خدای مهربان، با برنامه یاد یاران در خدمت شما هستیم.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانس‌های رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد ثابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمندا، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی‌کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن، با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت.
از کجا اعزام شد؟
یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين.
اولین مرحله‌ای که من آموزش من تماش رفتم تو برای امدادگری بوستان بود که در قسمت بوستان، اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگری من بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ چیز، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارم انجام دادم، گفتم ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بذرهای فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کویر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده. آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه‌های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه‌های من حرفی از جنس خودباوری است، از جنس جسارت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده. شما که شنونده برنامه یاد یاران هستید، شبکه رادیویی سلامت، امروز خدمت یکی دیگر از یادگاران 8 سال دفاع مقدس اومدیم که در دوران 8 سال دفاع مقدس در بهداری مشغول بودن. حالا کمتر صحبت کنم ببینیم عزیزمون برامون چی میگن. قربان، سلام علیکم.
سلام بر شما،
حالتون چطوره؟
سلامت باشید، متشکرم.
خواهش میکنم خودتون رو کاملا برامون معرفی کنید.
من سید رضا نورانی هستم، متولد سال 41. از سال 60 هم تا پایان جنگ چند بار توفیق داشتم برای حضور در جبهه ها.
کدوم مناطق در قسمت بهداری بودیم و چه کاری، چه فعالیتایی رو انجام میداد؟
کلا من از ابتدای به اصطلاح سال 60 تا پایان جنگ 5-6 باری که توفیق داشتیم برای حضور در جبهه ها، وظیفه من تو خود بهداری لشکرهایی بود که مستقر بودن در مناطق جنگی. یه چند باری تو غرب کشور و چند بار هم در جنوب کشور.
چی کار میکردیم؟
خب ما یه آموزشی در سال 59 دیده بودیم به مدت 6 ماه، هم صبح و هم عصر. صبح کار تئوری بود، عصرها کار عملی در بیمارستان ها بود در استان گیلان، با عنوان پزشکیار عملیاتی و تکنسین فوریتای پزشکی. بعد از پایان آموزش برای مناطق جنگی چندین بار اعزام شدیم در خدمت مجروحین و در واقع کارهای درمانی که در اونجا وجود داشت. افتخار داشتیم که حضور داشته باشیم کار کنیم.
بیشتر در کدوم مناطق جنگی بودین؟ در خط مقدم هم بودین یا نه؟
ما سال 60 که رفتیم تو منطقه مریوان بودیم، تو منطقه خدمت شما پاسگاه شهدا بود، منطقه صفر مرزی بود، مدتی اونجا بودیم. یه مدتی در یکی از روستاهای به اصطلاح مریوان بودیم که اون روستا هم در واقع نقطه مرزی بود. علاوه بر این که برای رزمندگان کار درمانی انجام میدادیم، خود اهالی ساکن در اون روستا که از برادران و خواهران هم وطن کرد ما بودند، برای اونها هم یه درمانگاه زده بودیم داخل روستا. در واقع قسمتی از پاسگاهی رو که مربوط به ژاندرمری بود اونجا رو تبدیل به درمانگاه کرده بودیم. کار درمانی روستاییان رو هم انجام میدادیم در حدی که در توان ما بود. در جنوب خدمت شما عرض شد، در عملیات رمضان بودیم، در عملیات بلفجر مقدماتی بودیم، در کربلای 5 بودیم. اونجا هم شرایط خاص خودش رو داشت. منطقه جنوب در واقع خدمت شما دشت صافی بود و خاکریزهای کوتاهی داشت. در مواقع عملیات پاتک های سنگینی رو دشمن میزد و اونجا وظیفه بهداری خیلی سنگینتر بود. یه ساختار دیگری رو در اونجا تجربه کردیم.
در کوچه باغهای جبهه و جنگ که میگذری، به هر گلی که میرسی عطر و بوی خوش آن روزها را حس میکنی. بوی عشق و ایثار مشامت را می نوازد و روح خدا را در کالبد خاکی انسان به تماشا می نشیند.
خاطراتی داری با شهدا جانبازان؟
زمانی که عملیات می شد مجروحین رو می آوردن داخل اورژانس، اونجا درمان می شدن و و مواردی که سرپایی بود یه مقدار مختصر استراحت میکردن، به یگانه هاشون بر میگشتن. اون مواردی که به اصطلاح جراحتشون شدیدتر بود، اونها نیاز به درمان بیشتر داشتن، اونها انتقال پیدا میکردن به بیمارستانهای صحرایی یا بیمارستانهایی که شهرهای نزدیک به منطقه بودن، اعزام میکردیم بیماران رو به اونجا. خودم یک بار الان به عنوان خاطره خدمتتون عرض بکنم، دو تا از مجروحین رو که تو عملیات رمضان از خط مقدم انتقال داده بود، خودم آورده بودم اینها رو اورژانس لشکر 25 کربلا. اونجا بعد از اینکه مجروحان تعدادشون زیاد بود، بعد از اینکه درمان اولیه انجام شد، دو تا از اینها رو جدا کردن، گفته اینها بدحال هستن، باید انتقال پیدا کنن به عقبه بیمارستان آبادان. آمبولانس های ما هم همه درگیر کار بودن. یه وانتی رو به ما دادن، گفته این دوتا مجروح رو با این وانت با یه راننده این رو انتقال بدید برای بیمارستان آبادان، که ما اینها رو بردیم. نیمه شب بود در واقع، بردیم تا جاده اسفالت. اونجا یه مکانی بود که برای تردد به از خروج در واقع از منطقه جنگی و ورود به منطقه شهری، اونجا باید یه برگه مجوزی رو ما دریافت میکردیم. راننده وانت رو پارک کرد یه گوشه‌ای که بره اون برگه مجوز رو بگیره برای رفتن تا آبادان. که منم پیاده شدم از کنار پشت وانت بودم کنار اون دوتا مجروح بودم به عنوان به اصطلاح امدادگر که مراقبشون باشم. منم پیاده شدم که با این راننده سریعتر بریم بتونیم که سریعتر اون برگر رو بگیریم. دیدم یه 3-4 متری که من دور شدم از وانت دیدم اینا منو صدا میکنن، دوتا مجروحی که پشت وانت هستن. دیگه به راننده گفتم تو برو دنبال کار، من برگردم ببینم اینها چی کار دارن. خودم تو این چند لحظه فکر میکردم که یا مثلا میخوام بگن که درد شدید دارن، مثلا مسکنی میخوان، آمپولی نیاز دارن، یا مثلا خونریزیشون زیاد شده، به هر حال میخوان در ارتباط با جراحت خودشون حرفی بزنن. ولی وقتی رفتم کنارشون گفتن که الان نزدیک اذان صبح، به راننده بگید قبله کجاست، این وانت رو به سمت قبله پارک بکنه که ما همینجا بتونیم نماز صبحمون رو بخونیم قضا نشه. من دوباره راننده وانت رو صدا کردم، مجددم برگشتن وانت رو به سمت قبله تنظیم کردن که اینا همونجور در حالتی که رو برانکارد خوابید بودن و مجروح بودن نمازشون رو خوندن، در فکر نمازشون بودن، در فکر جان خودشون نبودن که به چه شکل میخوایم اینا رو منتقل بکنیم.
خدا نگهدار برای نظامی، خدا نگهدار برای نظامی، خدا یارت بود شیر ایرانی، تا دنیا دنیاست ایرانی دانا، ایران عزیزه یگه شیرانا، ایران عزیزه یگه شیرانا، دلاور بزار های نپشته دار، دلاور بزار های مپشته دار، هجور پرا هجور تا بسان، تا دنیا دنیاست ایران ایران، ایران عزیزه یگه شیران، ایران عزیزه یگه شیران. یوره دیده کام شهید میدان، یوره دیده کام شهید میدان، تو چی در ای راز و دل و جان، تا دنیا دنیاست ایران ایران، ایران عزیزه جگه شیران، ایران عزیزه جگه شیران. خدا نگهدار برای نظامی، خدا نگهدار برای نظامی، خدا یارت بود شیر ایرانی، تا دنیا دنیاست ایران ایران، ایران عزیزه جگه شیران، ایران عزیزه جگه شیران.
سلام بر دلاوران پزشک و شیرزنان پرستار و امدادگران غیوری که با رشادت و ایمان در جبهه جنوب به خدمت پرداختند.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان انتخاب شما عزیزان شبکه رادیویی سلامته و امیدوارم که تا به اینجا از برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شده لذت برده باشین. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی از اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 است. عزیزا نام تو کیمیای دل است، نام تو نوشته بر پر پروانه هاست.
برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
هر جا باشی، هر اتفاقی که در تو رخ دهد، در وجود تو گلی همیشه زیبا خواهد شکفت، پر از نام خداوند، زیبا و معطر. زندگی را در تقدس این نام آرامش بخش باید جست، نه در آرزوهایی که گاهی سرانجام ندارد. به نام خالق همه زندگی، خداوند بخشنده و مهربان.
تکیه گاه من شدی، کوه شدم، ذکر یاد تو پر از شورم کرد، گه سزاوار اناالحق بودم، دوری از خیش ز تو دورم کرد. من بدون تو سرابی پوچم، تو مرا صورت انسان دادی. من بدون تو سرابی پوچم، تو مرا صورت انسان دادی. با تو هم هر نفسی یا الله، واسه من همه کسی یا الله. با تو هم هر نفسی یا الله، واسه من همه کسی یا الله. الله الله یا الله.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، عزیزانی که همکنون پای گیرنده هاتون نشستید و شنونده برنامه تابی کران هستید. مستعجل هستین که ما این روزها مشغول تحلیل و بررسی فضائل، برکات و ثواب زیارت اربعین هستیم و عرض کردیم که ائمه ما بعد از واقعه عاشورا نقش بسیار شگفتی در پاسداشت قیام آقای امام حسین داشتن و در خصوص اربعین آقای امام حسین هم بسیار تأکید داشتن که نمونه بارزش حدیثی بود که از آقای امام صادق خدمت شما عزیزان نقل شد. اما عرض کردیم که علماء ما هم، بزرگان دین ما، مراجع ما هم نسبت به واقعه اربعین نگاه ویژه‌ای دارند. به هر حال مراجع ما در غیبت امام معصوم مرجع ما هستند. ما باید به اونها مراجعه کنیم، هر آنچه که آنها عمل می‌کنند ما هم نسب العین قرار بدیم و به اونها توجه ویژه‌ای بکنیم. مقام معظم رهبری در خصوص پاسداشت و بزرگداشت روز اربعین حسینی می‌فرماید شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز اربعین است، به گونه ای که جابر بن عبدالله رو از مدینه بلند می‌کند و به کربلا می‌کشد. این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرن‌های متوادی در دل من و شما هست و این واقعیتی است. شما دقت بفرمایید، هر ساله مراسم زیارت اربعین و پیاده روی اربعین در سطح جهان روز به روز داره چشمگیرتر میشه. با وجود این ویروس منحوس در سطح جهان و کشور عراق میبینیم که سیل مشتاقان در روز اربعین برای ورود به عراق واقعا بی‌نهایت دیدنی است و چقدر زیبا که مردم مشتاقانه مدت‌ها قبل ثبت نام میکنن برای شرکت در مراسم اربعین و این مغناطیسه که ما رو جذب میکنه. همونطور که جابر بن عبدالله انصاری رو از مدینه به کربلا میکشونه، ما رو